به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی و گرانقدر. در چهارشنبه 19 آذر 1399 هجری شمسی، 23 ربیع الثانی و 9 دسامبر 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. سپاس که قصد همراهی دارید. گفتارهای رادیو تاجیکی را بنده نوشین مجاب گوینده هستم در خدمت شما بزرگواران. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراه ما باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
عظیم. به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به شامگاه رادیو تاجیکی دوستان خوش آمدید. در چهارشنبه شب برنامه های ما بخش سیاسی است، غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش و تکرار برنامه حکایت آیه ها. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اعلام لغو جیره‌بندی برق در تاجیکستان از 10 دکمبر. افزایش دستمزدهای عقب افتاده در تاجیکستان. و گرفتاری های روسیه از گسترش ویروس کرونا همزمان با اوجگیری آنفولانزا در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. شرکت دولتی برق تاجیک با انتشار پیام از لغو جیره‌بندی برق در تاجیکستان از روز پنجشنبه 10 دکمبر خبر داد. در پیام شرکت برق تاجیک تاکید شده است که با پایان یافتن مراحل بازسازی تجهیزاتی و تعمیر خطهای انتقال برق در این کشور، از روز 10 دکمبر محدودیت انتقال برق بیکار می شود. در این پیام با عذرخواهی از مردم تاجیکستان بابت جیره‌بندی برق، دلیل این مشکل همزمان شدن با سازی تجهیزات نیروگاه ها و تعمیر خطوط انتقال برق با کاهش ذخیره های آب در صد نیروگاه برق‌آبی نارک، بزرگترین نیروگاه تاجیکستان، اعلام شده است. این بیانیه می افزاید بارش های امسال در مقایسه با سال 2019 بیش از 44% کاهش یافته و موجب کم شدن ذخیره های آب در صد نیروگاه ها و جیره‌بندی برق در تاجیکستان شد. در پیام شرکت دولتی برق تاجیک تاکید شده است که اگر مردم تاجیکستان صرفه‌جویی برق را در دستور کار قرار ندهند، این کشور به استقلال انرژی نخواهد رسید. این در حالی است که تا نیمه دوم ماه نوامبر ساکنان اکثر مناطق تاجیکستان به غیر از شهرهای بزرگ از ساعت 8 صبح تا 17 برق نداشتند، اما اکنون این محدودیت از ساعت 22 شب تا صبح نیز تکرار می شود. حقوق و دستمزدهای عقب افتاده در تاجیکستان در 11 ماه گذشته امسال به بیش از 74 میلیون سومانی رسیده که 41 میلیون 400 هزار سومانی آن نزدیک به 3 میلیون 600 هزار دلار افزایش نشان می‌دهد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد راستی جمهوری کشور اعلام کرده است که بخش عمده این دستمزدهای عقب افتاده مربوط به کارگران بخش معدن و ساختمانسازی است که به بیش از 1 میلیون 300 هزار دلار می‌رسد. همچنین در بخش‌های صنایع تبدیلی، کشاورزی، محیط‌بانی و کارگران بخش ماهی‌پروری میزان حقوق به تغییر افتاده بیش از 8 میلیون سومانی اعلام شده است. بر اساس این گزارش، متوسط حقوق ماهانه در تاجیکستان 1494 سومانی 145 دلار اعلام شده که در میان کشورهای جامعه همزاد و آسیای مرکزی پایین‌ترین حقوق به حساب میاد. این دلیل است که میانگین حقوق ماهانه در روسیه 730 دلار، قزاقستان 600 دلار، بلاروس 518 دلار، ازبکستان 250 دلار و قرقیزستان 239 دلار است. کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوقی مذهبی و آزادی های دینی در تاجیکستان را غیر واقعی، تکراری و بی اساس خواند. وزارت خارجه آمریکا فهرست سالانه تازه از پایمال کنندگان آزادی های مذهبی در جهان منتشر کرده است که در این فهرست نام تاجیکستان در ردیف 10 کشور نخست قرار گرفته است. اما کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره کشورهای پایمال کننده آزادی های مذهبی در جهان را تکراری و نسبت به تاجیکستان غیر منصفانه دانسته و آن را رد کرده است. این کمیته از مقامات وزارت خارجه آمریکا دعوت کرده است که با فرستادن کمیسیون ویژه وضع حقوق دینی و آزادی های مذهبی در تاجیکستان را منصفانه مورد بررسی قرار دهد. با شناسایی 40 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان، تعداد عمومی این بیماران اکنون به 12551 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان، شمار جانباختگان ویروس کرونا در این کشور نیز تا ساعت 19 روز چهارشنبه 9 دکبر سال جاری 2020 بدون افزایش همان 88 نفر قبل است. از 12551 بیماری گرفتاری کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11968 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 42 بیماری کرونایی پس از بهبود یافتن از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. مقامات دوشنبه خواستار فرستادن بیشتر متخصصان چینی به تاجیکستان برای اجرای طرح‌های زیربنایی در این کشور شدند. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در 11مین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و چین گفت دولت چین در سال‌های 2018 و 2019 برای اجرای طرح‌های مهم زیربنایی تاجیکستان 1 میلیارد 700 میلیون یوان چینی کمک رایگان در اختیار دوشنبه قرار داده است. زوقی زاده افسود چین با 60 میلیون دلار معاملات تجاری در سال گذشته 2019 یکی از مهمترین شریکان تجاری تاجیکستان به حساب میاد. از این رو از دولت چین درخواست می شود که برای ساخت مجتمع حکومت و پارلمان جدید در شهر دوشنبه و با سازی راه باختر و کولاب متخصصان بیشتری به تاجیکستان اعزام کند. همکنون بیش از 1000 متخصص چینی در طرح های مشترکی استخراج طلا، نقره، روی و سرب در معدن های تاجیکستان فعالیت می کنند. مجموعه داستانی باغ شفتالو اثر شاه منصور شاه مرزا ادیب تاجیک که پارسال در تهران به چاپ رسید در انتشارات ادیب شهر دوشنبه با شمارگان 500 نسخه و در 164 صفحه منتشر شده است. این مجموعه داستانی شامل قصه های باغ شفتالو، پرستو، الماس، شاه دختر، پرچم سفید، آشتی، خوشه های طلا، سوز زخم های شکفته خواجه خضر، حولی بابا و آثارخانه است. پیش از این از شاه منصور شاه مرزا کتاب های سرمه دل، هزار قندیل، مادرنامه و دولت بیزوال به چاپ رسید. شاه منصور شاه مرزا کارشناس فرهنگی تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی سازمان ایکوس که در امر معرفی ادبیات تاجیک در ایران به عنوان کشوری میزبان این سازمان فعالیت های چشمگیری انجام داده است. لازم به یادآوری است که شاه منصور شاه مرزا در اوایل ورود به جمهوری اسلامی ایران 5 سال کارمندی بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان نیز بود. شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران روابط تهران و باکو را خوب و برادرانه خواند و گفت اراده جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با جمهوری آذربایجان میباشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار جیهون بیرموف وزیر کارهای خارجه جمهوری آذربایجان در تهران با تاکید بر ضرورت استفاده از مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه افزود حضور و مشارکت ایران در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ قره‌باغ به نفع دو کشور خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت شرایط برای اجرای طرح‌های مشترک توافق شده بین ایران و جمهوری آذربایجان از جمله سد خدا آفرین و ساخت نیروگاه فراهم است و دو کشور می توانند همکاری های خود را در حوزه های صنعتی، علمی، داروسازی و دیگر بخش های مهم بیش از پیش گسترش دهند. در این دور وزیر کارهای خارجه جمهوری آذربایجان نیز با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان گفت مرزهای دو کشور مرز دوستی و توسعه است. آزادسازی مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان و احیای 132 کیلومتر مرز مشترک با ایران میتواند طرح‌های جدید را برای همکاری دو کشور ایجاد کند. 295 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در بسیار ساعت گذشته 10,223 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 1,747 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران با 1,072,620 نفر و شمار جانباختگان این بیماری هم به 51,212 نفر رسید است. تا کنون 765,639 نفر از بیماران کرونایی در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم و عضو مجلس خبرگان رهبری ایران دار فانی را ودا گفت. آیت الله محمد یزدی که از چند پیش به دلیل بیماری دستگاه گوارشی بستری بود، بعد از عمر مجاهده در راه اسلام و انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در سن 89 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. رئیس قوه قضایی ایران به مدت 10 سال عضویت در مجلس خبرگان و رهبری ایران و ریاست آن و ریاست جامعه مدرسین حوزه علمی قم از جمله مسئولیت هایی است که در کارنامه کاری آیت الله محمد یزدی مشاهده می شود. مراسم رونمایی از 30 کتاب به زبان فارسی از سوی نویسندگان غیر ایرانی در دهلی نو پایتخت هندستان برگزار شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند در این مراسم خدمت به زبان فارسی را خدمت به کشورهای ایران، هند، تاجیکستان و افغانستان توصیف کرد. گزارش همکارمان عبدالملکی را در این باره از دهلی نو با هم میشنویم.
من این همه مخلوق در زمین و هوا غریب طرز همه ای دریغ انسان است. ز لطف شعر خوش پارسی که ریشه ماست، چه روزهای خوشی بین هند و ایران است.
امروز یکی از روزهای خوش بین دو کشوری بود که زبان فارسی ریشه آنهاست. پس از 10 ماه از شیوع کرونا در محوطه خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پایتخت هند و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مراسمی برگزار شد و در آن از حدود 30 جلد کتاب فارسی که امسال در خارج از مرزهای ایران نوشته و منتشر شده بود رونمایی شد.
این هم به جهت نیازمندی هایی بود که مجموعه دپارتمان های زبان فارسی در دانشگاه هند به مطالعه در سیر و تحولات شعر معاصر ایران داشتند. بر اساس این نیاز و مسئله که وجود داشت این مجموعه منتشر شد.
کتاب ها را نویسندگانی از هند، افغانستان و تاجیکستان نوشته بودند به زبان فارسی.
کتابی که از بنده چاپ شده مجموعه شعر به عنوان نماز عشق است و بنده از یعنی خود سالگی شعر می سرایم.
امروز هرچند چشم ها و چهره ها حکایت از حضور افرادی از کشورهای مختلف منطقه داشت، اما چون به فارسی صحبت می کردند و می شنیدند به راحتی می گفتند و می فهمیدند.
سالهاست چشم انتظار دیدارم و شبها مشتاقانه می گریم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند با اشاره به گرایش روزافزون مردم و دولت به زبان فارسی آن را فرصتی مناسب برای تعمیق و گسترش بیش از پیش روابط بین دو کشور نامید.
اخیراً دولت هند به این تصمیم رسیدن و به این درک که زبان فارسی را به عنوان یکی از زبانهای رسمی و نه یک زبان خارجی تدریس کنند در سطوح مختلف از ابتدایی تا دانشگاه، و این یکی از راه‌هایی است که اینها متوجه شدن و خیلی هم خوب متوجه شدن که زبان فارسی زبان صلح و دوستی و زبان همزیستی مسالمت‌آمیزه.
مراسم رونمایی از تازه‌های نشر فارسی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران اولین برنامه در هفته پژوهش امسال بود. قرار است تا 3 ماه آینده حدود 20 جلد کتاب به زبان فارسی از سوی غیر ایرانیان در هندوستان چاپ و منتشر شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
گسترش ویروس کرونا همزمان با اوجگیری انفلانزا در روسیه مقامات بهداشتی و شهروندان این کشور را به درد سر انداخته است. بسیاری از بیمارستان‌ها و مرکزهای درمانی روسیه پر از مبتلایان است که تشخیص ابتلای آنها به ویروس کرونا یا انفلانزا بخش عظیمی از توان مرکزهای درمانی و تشخیصی روسیه را به خود اختصاص داده است. همکارمان سید علی دارابی از مسکو و جزئیات بیشتر این خبر.
در حالی که با ابتلای قطعی بیش از 26 هزار نفر دیگر، شمار کل مبتلایان به کرونا در روسیه از مرز 2 میلیون و 500 هزار نفر عبور کرده، برای دومین بار از آغاز همگیری در این کشور شمار فوتی‌های روزانه هم مرز 560 نفر را پشت سر گذاشت تا تعداد کل درگذشتگان از 44 هزار نفر فراتر رود. اما آنچه شهروندان روسی را بیش از پیش نگران کرده، شیوع گسترده آنفولانزا همزمان با همگیری کرونا است.
همگیری همزمان کرونا و آنفولانزا شرایط بدی ایجاد کرده است.
درمانگاه ها و بیمارستان ها پر از بیمار هستند.
بعضی ها که به آنفولانزا مبتلا شدند احتمالاً کرونا هم میگیرند، چون فاصله گذاری در مراکز درمانی کمتر رعایت میشه.
در این شرایط برخی تنها راه مقابله مؤثر را رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی می‌دانند.
در شرایط فعلی تنها راه استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است.
در همین حال شیوع آنفولانزا همزمان با اوجگیری شمار مبتلایان به کرونا، مقامات بهداشتی این کشور را به دردسر انداخته و بسیاری از بیمارستان‌ها به ویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ روسیه جایی برای بستری بیماران ندارند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نتیجه های بسیاری از آزمایش های ویروس کرونا در افغانستان جعلی از آب در آمد. دفتر مطبوعاتی معاونت اول رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که از آنکه نتیجه های آزمایش های ویروس کرونا در بعضی از آزمایشگاه و مرکز های درمانی خصوصی نادرست بوده است، برنامه میثاق امنیتی برای معاون اول رئیس جمهوری افغانستان وظیفه دار شده است این مرکزها را شناسایی و به این موضوع رسیدگی کند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکاران بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
نتایج جعلی آزمایش های کرونا دردسر جدیدی برای افغانستان شده است. دولت افغانستان میگوید نتایج جعلی آزمایش های کرونا که تعدادی از آزمایشگاه خصوصی دست مسافران خارجی دادن، حتی باعث لغو چند پرواز خارجی و بی‌اعتبار شدن افغانستان شده است، که البته از این قبل به تجارت خارجی افغانستان هم خسارتی وارد شده است. دولت افغانستان میگوید تا کنون مردم برای گرفتن آزمایش های کرونا 15 میلیون دلار به بخش خصوصی پرداخت کردند، اما مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی تا کنون 2 میلیون دلار بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نماینده برجسته حزب حاکم در پارلمان ارمنستان مذاکرات این کشور با جمهوری آذربایجان را برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی میان دو کشور خواستار شد. اندرون کوچاریان، رئیس کمیته دفاع و امنیت پارلمان ارمنستان، با اعتراف به شکست این کشور در مناقشه اخیر در منطقه قره‌باغ گفت ارمنستان نیاز دارد از این وضعیت ناامیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بگذرد. کوچاریان افزود یروان باید تلاش کند تا راه گفتگو با باکو را برای برقرار رابطه رسمی دیپلماتیک باز کند، زیرا این اقدام باعث گسترش همکاری اقتصادی امنیتی با سازه ارتش و تشکیل سامانه امنیتی ارمنستان خواهد شد. این در حالی است که مردم ارمنستان از شب 10 نوامبر و پس از امضای توافقنامه برای پایان دادن به درگیری در منطقه قره‌باغ در اعتراض خواستار استعفای فوری نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان شدند. دور جدیدی درگیری های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از 27 سپتامبر امسال آغاز شده بود، در روز 9 نوامبر با میانجیگری روسیه و امضای توافق صلح میان رئیسان جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان به پایان رسید و ارمنستان شکست در این جنگ را رسما پذیرفت. و بزرگترین سفارتخانه آمریکا در جهان در بغداد پایتخت عراق فعالیت میکند، که امریکا تصمیم گرفته است نیمی از کارمندانش را از این سفارتخانه خارج کند. فعالیت‌های سفارت امریکا در عراق در سال‌های گذشته به مرکزی نارضایتی گروه‌های سیاسی و مردمی عراق تبدیل شده بود. همکارمون جلال خالدی از بغداد، پایتخت عراق، در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
سفارت جدید آمریکا در بغداد که از سال 2009 تأسیس شده، همواره کانون توجه گروه‌های سیاسی و مردمی عراق بود.
سفارت شر و هی لیست سفاره و انما هی معسكر.
این سفارتخانه یک سفارتخانه معمولی نیست، بلکه یک پایگاه نظامی است که در آن هم هواپیما وجود دارد و هم پدافند هوایی. و الا کجای دنیا دیده اید که سفارتخانه‌ای 420 هزار متر مربع مساحت داشته باشد با 16 هزار پرسنل؟
در ساخت این سفارتخانه 750 میلیون دلار هزینه شده که البته ساخت چنین سفارتی با امکانات ویژه در مقایسه با دیگر سفارتخانه ها امری غیر متعارف است.
این سفارتخانه یک پایگاه نظامی جاسوسی علیه دولت عراق است. در این سفارتخانه کمتر اقدامات دیپلماتیک انجام می شود.
سال گذشته هم خیلی از عراقی‌ها در اعتراض به اقدام جنگنده‌های آمریکایی در به شهادت رساندن 25 عضو بسیج مردمی در شهر مرزیه القائم در مقابل سفارت آمریکا تظاهرات کردند. تظاهراتی که آمریکایی‌ها پیش‌بینی آن را نکرده بودند و سفیر آمریکا هم از بیم ورود تظاهرکنندگان خشمگین به محوطه سفارتخانه بغداد را برای مدتی ترک کرد. عراقی‌ها معتقدند سفارت آمریکا نه فقط در مسائل سیاسی این کشور دخالت دارد، بلکه در ناامن کردن عراق هم نقش بسزایی ایفا می‌کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که در آن موضوع دیدار دو رئیس جمهوری پایمال کنندگان حقوق بشر در پاریس با ادعای احترام به حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی همتای مصریش در کاخ الیزه در یک کنفرانس خبری گفت در جهت تقویت همکاری ها با مصر توافقنامه های در زمینه های مختلف با این کشور امضا شد و مدعی است که لبنان از مشکلی اجرایی نشده روند سیاسی مطلوب رنج میبرد. در عین حال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز در این نشست خبری مشترک اعلام کرد که مذاکرات با امانوئل مکرون شفاف و نشان دهنده میزان نزدیکی دو کشور میباشد. سفر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به فرانسه که ظاهرا دیدار در چارچوب روابط دو جانبه پاریس قاهره به نظر می رسد، اما بخش گسترده از مسائل مربوط به خاورمیانه، تحولات شمال افریقا، حقوق بشر، فروش تسلیحات فرانسه به مصر در این مذاکرات مورد بررسی قرار گرفته است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری ششم و فعلی مصر است که از سال 2014 این مقام را بر عهده دارد. سیسی که در آن سال رئیس استاد مشترک نیروهای مسلح مصر بود، در ماه ایول سال 2013 و در پی مداخله در امور سیاسی مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری قانونی و وقت این کشور را با انجام یک کودتای نظامی برکنار کرد. السیسی در دیدار با مکرون مدعی شد که تنها را برای حل و فصل بحران‌های موجود، حمایت کامل جامعه بین‌المللی از احیای نهادهای ملی در این کشورها برای بازگشت به حالت عادی و تقویت آنها به منظور مقابله با هر گونه مداخله و جاه طلبی خارجی و نابودی تروریسم و ایجاد توازن میان کشورهای منطقه می باشد. رئیس جمهوری فرانسه که خود درگیر تناقض‌های حقوق بشری در کشورش است، با ابراز تأسف از بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، مدافعان حقوق بشری و دیگر مبارزان در مصر از مطرح کردن مباحث حقوق بشری در این دیدار خبر داد. موضوع حقوق بشر که دو سال پیش نیز در دیدار مکرون و السیسی در قاهره مورد بررسی قرار گرفته بود، رئیس جمهوری مصر در این رابطه اعلام کرد که فراموش نکنید که ما در یک منطقه بحران زده و پرتلاطم قرار داریم. این در حالی است که چندین سازمان غیر دولتی حقوق بشری با اظهار خشم و نگرانی از وجود نزدیک به 60,000 زندانی عقیدتی سیاسی در مصر از فرش سرخ فرانسه زیر کفش‌های السیسی رئیس جمهوری خودکامه مصر به شدت انتقاد کرده و خواستار عمل کردن به جای سخن گفتن از وعده‌های حقوق بشری و مشروع شدن حمایت نظام‌های فرانسه از این کشور نسبت با آزادی زندانیان سیاسی شدند. به نوشته رسانه‌های فرانسوی، 20 سازمان غیر دولتی فرانسه دعوت تظاهرات در مقابل مجلس ملی فرانسه برای محکوم کردن همکاری راهبردی بین فرانسه و مصر به نام مبارزه با تروریسم را داده بودند. آنها در بیانیه خود سوء استفاده عبدالفتاح السیسی از قانون ضد تروریسم برای ریشه‌کن کردن حقوق بشر و سرکوب مخالفان سیاسی و دینی در مصر را محکوم کردند. اگرچه بعضی از کارشناسان و تحلیلگران پس از آزادی 3 نفر از رهبران سازمان‌های مدافع حقوق بشری که خشم فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر را برانگیخته بود و نتیجه های این دیدار در زمین حقوق بشری خوشبین و امیدوار بودند. با گزارش شبکه فرانس 24، سازمان های غیر دولتی حقوق بشری فرانسه خواستار توقف فروش اسلحه و تجهیزات نظارت الکترونیکی توسط شرکت های فرانسوی و مصر شدند. بر اساس گزارش این سازمان ها فرانسه با 1 میلیارد و 400 میلیون یورو در سال 2017 اکنون در فروش سلاح به مصر از ایالات متحده آمریکا نیز پیشی گرفته است. این در حالی است که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه ماه نوامبر به منظور آرام کردن اوضاع بعد از انتقادهای شدید مسلمانان جهان از فرانسه و دنبال حمایت آشکار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از انتشار دوباره کاریکاتورهای تحقیرآمیز به جایگاه مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وارد قاهره شده و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر سامی شکری وزیر خارجه دیدار و گفتگو کردم. از دیدگاه کارشناسان دیدار اخیر امانوئل مکرون و عبدالفتاح السیسی در پاریس بیانگر یک نکته مهم میباشد که دو رئیس جمهوری به عنوان پایمال کنندگان حقوق بشر مطرح میباشند که در کشورهای خیش به شدت با مخالفان سیاسی رژیم های خود برخورد میکنند. مجتبی امانی دیپلمات سابق و کارشناس مسائل بین المللی درباره شعارهای حقوق بشری غرب و دوگانگی سیاست غربی ها درباره حقوق بشر و آزادی های سیاسی، دینی و مدنی این طور توضیح میدهد.
البته اگر منظور انتقادهایی باشه که غربی ها میکنن، اونها در ظاهر یک بعضن چنین موضوعاتی رو مطرح میکنن، ولی در باطن کاملا با نظام های دیکتاتوری در منطقه همراه هستن و نمونه بارز اون بحث کمک های شایان نظامی و امنیتی آمریکایی ها به عربستان سعودی هست که سرآمد کشورهای نقض کننده حقوق بشر در منطقه هست. جنرال خب سیسی هم در مصر با شکلی که بر سر کار اومد، ما شاهد این بودیم که بعضی کشورهای اروپایی در همون ابتدا با ایشون مخالفت میکردن، ولی در عمل همچون آمریکایی ها کاملا حمایت های امنیتی و نظامی خودشون رو در باره جنرال سیسی داشتن و این کاری که در منطقه داره میشه که آمریکایی ها هم این روش رو فاب کردن و اروپایی ها هم از اون تبعیت میکنن، بیشتر باعث این خواهد شد که تمام شعارهای حقوق بشری اونها که سالیان سال بر مبنای اون فلسفه خودشون و فلسفه حکومتداری خودشون رو مبنا گذاشته بودن، اونها همه از نظر ملت‌ها و همچنین دولت‌ها فاقد معنا و مفهومی باشه که اونها دنبال می‌کردن و این ضربه بزرگی هست که غرب به نظر من در طول شاید 5-6 دهه اخیر متوجه خودش کرده، چه از دخالت آمریکا در جنگ ویتنام و جنایت‌هایی که اونجا انجام داد، چه به وجود آوردن داعش در منطقه که همه یک سلسله اقدامات حمایتی از تروریست و جنایت و در واقع جنایت‌های جنگی در منطقه و در جهان.
دیدار آخری امانوئل مکرون و عبدالفتاح السیسی از نگاه کارشناسان از این جهت دارای اهمیت میباشد که این هر دو در ظاهر موضوع حقوق بشر را هم مطرح کردند، در حالی که مکرون با حمایت آشکار از انتشار دوباره کاریکاتورهای تحقیرآمیز و جایگاه مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از سوی مجله شارل ابدو و موضع‌گیری‌ها درباره جامعه مسلمانان این کشور خود یکی از پایمال کنندگان اصلی حقوق بشر به خصوص مسلمانان در فرانسه می باشد. عبدالفتاح السیسی نیز در کارنامه خیش با سرکوب زندانی کردن و برخورد شدید با مخالفان سیاسی دولت مصر بخصوص گروه اخوان المسلمین همچنان ادعای حقوق بشر را نیز مطرح میکند. مکرون در حال از حقوق بشر سخن میگوید که کشورش سالهاست درگیر اعتراضهای مدنی گروههای مختلف به سیاستهای رئیس جمهوری فرانسه هستند و حتی در شرایط گسترش ویروس کرونا نیز این اعتراضهای هفتگی در بسیاری از شهرهای فرانسه برگزار میگردد. اخیرا نیز طرح قانون ممنوعیت تصویربرداری از برخورد پلیس با اعتراضگران سبب گسترش اعتراضهای اجتماعی بی سابقه در فرانسه شده است و رئیس جمهوری فرانسه را مجبور کرد که از تصویب این قانون در نهادهای قانونگذاری کشورش عقب نشینی کند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعلام لغو محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از روز دهم ماه دکبر. افزایش دستمزدهای عقب افتاده در تاجیکستان و گرفتاری های روسیه از گسترش ویروس کرونا همزمان با اوجگیری آنفولانزا در این کشور. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگوار می سپاریم.
صمیمی همراهان گرانقدر، تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک دعوت میکنم برنامه غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع اهمیت احترام به پدر و مادر در سیره رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در روایت‌های اسلامی نیکی به پدر و مادر و رعایت احترام آنها بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی معرفی شده و تأکیدی که در فرهنگ اسلامی و سفارش‌های ائمه علیهم السلام به این موضوع شده در کمتر مسئله دیده می‌شود. امام رضا علیه السلام در بیانی جامع در مورد ارزش احترام به پدر می‌فرمایند: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد. اول، به نماز همراه زکات فرمان داده است. پس کسی که نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش نیز پذیرفته نمی شود. دوم، به سپاسگزاری از پدر و مادر فرمان داده است. پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است. و سوم، به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم. پس کسی که صله رحم انجام ندهد، تقوای الهی را هم به جا نیاورده است. امام رضا علیه السلام همچنین ضمن هشدار نسبت به عاقبت بدرفتاری با پدر و مادر فرمود:
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد، ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود. امام رضا علیه السلام طی نوشته‌ای که برای مأمون فرستاد هم نیکی به پدر و مادر را مورد اشاره قرار داده و می‌نویسند نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد. امام رضا علیه السلام ضمن توصیه به پیروی از پدر نسبت به جایگاه و حق پدر بر فرزند، همواره مردم را نسبت به رعایت احترام پدر سفارش می کرد و حرمت آنان را یادآور می شد. از این رو در سخنان ارزشمند خود می فرماید باید از پدر اطاعت کنی و نسبت به او نیکویی نمایی و در برابرش تواضع و خضوع کرده و به بزرگی از او یاد کنی و مورد تمجید و تعریفش قرار دهی و در محضرش آهسته سخنگویی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند بخشی از اوست. اگر پدر نبود، فرزند هم نبود. امام رضا علیه السلام همچنین در مورد اهمیت جایگاه پدر می‌فرمایند ای فرزندان، با قدرت و توانایی خداوند متعال دارایی و شرافت و جانتان را در راه به دست آوردن خوشنودی پدران به کار گیرید. به راستی که از رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد روایت می‌کنم که آن حضرت فرمود خود و داراییت به پدرت تعلق دارید، بنابراین خود و ثروت خیش را فدای پدرت نما و در راه خوشنودیش به مصرف برسان و در حال زندگی وی از آنان پیروی کنید و به آنان احسان و نیکی نمایید و پس از مرگشان با طلب بخشش و رحمت از خداوند به آنان رحم کنید، چرا که از رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد نقل شده که فرمود هر کس به پدرش در حال حیات و زندگیش نیکی و احسان کند ولی پس از مرگش او را از دعای خیر فراموش نماید، خداوند او را عاق و نافرمان می نامد.
بر سر بازار عشق جز تو که
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم با تکرار برنامه مشاهیر همراه شوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از مجموعه جدید مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه گذشته از ضرورت و اهداف این مجموعه سخن گفتیم و با تعریف میراث فرهنگی و تقسیم آن به مادی و معنوی درباره میراث فرهنگی ایران و تاراج آن در طول سده‌های متمادی سخن گفتیم. برای آشنایی با مشاهیر ایرانی به عنوان میراث معنوی ایران، لازم است پیش از هر چیز با پیشینه فرهنگی و هویتی آنان آشنا شویم. پس با ما همراه باشید تا شما را با قلمرو گسترده فرهنگی ایران بزرگ آشنا کنیم. توان گفت کشورهایی که دارای تمدن دیرینه بوده و خارج از مرزهای خود بر سرزمین‌های دیگر تأثیر گذاشته اند، دارای دو قلمرو هستند: قلمرو جغرافیایی و قلمرو فرهنگی. قلمرو جغرافیایی معنای روشنی دارد و همان است که به عنوان مرزهای بین المللی برای هر کشور مشخص شده و تقریباً ثابت است.
هرچند که این مرزهای جغرافیایی نیز در کشور کهنی چون ایران در فراز و نشیب‌های تاریخی دچار تغییرات زیادی شده و پاره‌هایی از آن جدا شده است که در جای خود به بررسی آن می‌پردازیم. و اما منظور از قلمرو فرهنگی منطقه تحت پوشش فرهنگی یک کشور و حوزه گسترش و نفوذ معنوی یک تمدن است. ایران یکی از کشورهایی است که در سراسر تاریخ خود دارای دو قلمرو بوده است. از همان آغاز شاهنشاهی هخامنشی که نخستین امپراتوری جهان خوانده شده است، ایران همواره خارج از خاک اصلی خود تعدادی سرزمین وابسته داشته است که در سنگ نوشته هایی چون بیستون و کتیبه خشایارشاه و نیز سنگ نوشته های هرودوت آمده است. عزیزان، ایران بیش از 1100 سال به عنوان یکی از دو قدرت فائق جهان مطرح بوده است. هخامنشیان 220 سال، اشکانیان 476 سال و ساسانیان 428 سال عمر کرده اند. خزانه گذشته تمدنی ایران سرشار و پربار است. تاریخ ایران به اندازه‌ای غنی و پرماجرا و فرهنگ آن به اندازه‌ای پیچیده و انبوه است که چند کتاب قطور حقش را ادا نمی کند. ایران کشوری است که هم جغرافیایش حساسیت خاص دارد و هم تاریخش، و این امر به ویژگی‌های موقعیتی آن باز می گردد. موقعیت جغرافیایی ایران به گونه است که از قدیمی ترین زمان در معرض تمدن‌های گوناگون بوده و با سایر کشورها همواره در داد و ستد فرهنگی به سر برده است. به علت همین موقعیت ایران رابطه میان شرق و غرب و شمال و جنوب بوده است. دیگر اینکه ایران پایگاه یکی از کهن‌ترین و فعال‌ترین تمدن‌ها بوده که رشته‌اش هرگز قطع نشده است. ایرانیان نخستین حکومت فراگیر را در زمان هخامنشیان پدید آوردند و تا اندازه‌ای اندیشه ایجاد یک حکومت جهانی را در سر داشتند. نشانه های این حکومت جهانی نه تنها در سیاست کوروش بلکه در عرفان ایران منعکس است. ایرانیان در دوران بعد از اسلام نیز امپراتوری فرهنگی را جانشین امپراتوری سیاسی کردند که دامنش از دروازه چین تا مدیترانه و از شبه قاره هند تا جنوب روسیه را در بر می گرفته است. در این قلمرو بسیاری از بزرگترین آثار فکری و ادبی بشری به جهان عرضه شده است. ویژگی‌های نمایان اقوام ایرانی تحرک جغرافیایی زیاد آنهاست. آنها در هیچ دوره‌ای از تاریخ چند هزار سالشان هرگز در منطقه‌ای با مرزهای مشخص جغرافیایی ساکن و ثابت نبودند، بلکه در یک پهنه وسیع جغرافیایی و در واقع در سراسر جهان متمدن آن زمان پیوسته در تحرک بوده اند و همین تحرک پویایی و سرزندگی ویژه‌ای به آنها بخشیده است. سرزمین اقوام ایرانی در تاریخ از جنوب سیبری تا بین النهرین و آسیای صغیر تا هند و مرزهای چین کشیده می شد و از همان سپید دم تاریخ تا پیش از سده 18 اقوام ایرانی در سراسر این پهنه گسترده پراکنده شده و همه این مناطق و در واقع بیشتر جهان واقع در مدار تمدن را سرزمین خود می دانستند. قوم ایرانی که شاخه‌ای از اقوام هند و ایرانی یا آریایی به شمار می آید، در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد از سرزمین اصلیشان در شمالی ترین بخش آسیای میانه به تدریج به سرزمین های گرم تر مهاجرت کرد و از شمال شرق و غرب دریای خزر وارد فلات ایران شد. به اعتقاد رومن گیرشمن، باستانشناس فرانسوی، این مهاجرت داوطلبانه نبوده و مانند دیگر موجهای مهاجرت اقوام آسیای میانه بر اثر سرما و فشار اقوام دیگر از مناطق شمالی تر و سردتر به نواحی جنوبی تر و گرم تر تحقق یافته بود. آریایی ها ابتدا به سوغدیانا یعنی سمرقند و بخارا و مرغیانا که نام قدیم منطقه مرو بوده است وارد شدند و از آنجا به خاطر هجوم ملخ‌ها و قبایل دشمن به مناطق جنوبی تر یعنی بلخ و سپس خراسان رسیدند و از آنجا در ایران پراکنده شدند. عزیزان، جمعیت آریایی را باید به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش آنهایی بودند که به فلات ایران مهاجرت کردند و گروه دیگر سکاها بودند. سکاها در دوران باستان مایه وحشت و غارت و ویرانی سرزمین‌های متمدن‌تر و یکجانشین‌تر مناطق جنوبی‌تر و غربی‌تر بودند. آنان به فرهنگ شبانی و چادرنشینی و جنگ‌های غارتگرانه وابسته مانده بودند. اما جمعیت آریایی مهاجر پس از برخورد با فرهنگ‌های نیمه کشاورز و یکجانشین‌تر فلات ایران، زندگی تمدنی و یکجانشینی را پذیرفتند و راه همکاری و همدلی و داد و ستد فرهنگی با اقوام بومی و غیر آریایی را در پیش گرفتند. به این ترتیب آنان سرنوشتی جدا از سرنوشت سکاهای نیمه وحشی و بیابانگرد و غارتگر را برای خود رقم زدند. ورود آریایی ها به فلات ایران با طایفه مادها آغاز شد. آنها نخستین بار در مناطق ری و اکباتان یا همدان پدیدار شدند و با تمدن ایلام در خوزستان و دشت‌های واقع در جنوب شرق بین النهرین ارتباط برقرار کردند. جمعیت اصلی مادها از همان آغاز با مردم بومی ترکیب شد و به جای ستیز با اقوام بومی آنها را در خود جذب کردند. آریایی ها در فلات ایران با مردمی روبرو شدند که مانند ایلامیان از تمدن شهرنشینی و کشاورزی مبتنی بر تأسیسات پیشرفته آبیاری برخوردار بودند و در این زمینه حتی پیشینه‌ای چند هزار ساله داشتند.